بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 200، سطر 7. بلی شیخ و سما ما تکون و جهت الوحدت فیه آردن سبا اون کان محمولن آموزوان بالواحد بالعرض و غیرهو بالواحد بالذات. مرحوم خواجه در اقسام و در ذکر اقسام وحدت فرمود که جهت وحدت یکی از سه حالت رو داره، یا مقدم اون جهت کثرت، یعنی کثیر تقوامشون به این جهت وحدته، یا عارض بر جهت وحدته سلام علیکم، و یا نه مقوم نه عارضه. همونطور که توجه میکنید ایشون تقسیم رو ثلاثی قرار داد، یعنی براش سه قسم ذکر کرد. اما شیخ تقسیم رو ثنایی قرار داده، برای تقسیم دو قسم ذکر کرده. یکی رو واحد بالعرض نامیده و دیگری رو واحد بالذات. به این نحوی که خواجه وارد تقسیم شده وارد نشده. کلام ابن سینا رو نقل میکنیم. اولا توضیح میدیم که ابن سینا تقسیم رو چگونه وارد شده، بعدن برای اینکه اثبات کنیم مدعامون رو کلام ایشونو نقل میکنیم تا معلوم بشه که کلام شیخ و خواجه با هم یکی نیستند. البته به حاشیه سطرا که بر شفا داره مراجعه میکنیم، میبینیم عیناً تقسیم خواجه رو ذکر کرده. در توضیح کلام ابن سینا تقسیم خواجه رو ذکر کرده و ادعا داره که کلام ابن سینا یه مقدار مضطربه. ابن سینا اینطور معتقده که وحدت به دو قسم یا واحد به دو قسم تقسیم میشه، یکی بالعرض یکی بالذات. در واحد بالعرض قائل است که اشیا کثیرند، اما به توسط شیئی که واحد است وحدت پیدا می کنند، پس وحدت با واسطه به اونها داده میشه. وحدتشون وحدت به ذات نیست، یعنی وحدت مال خودشون نیست. ذات یعنی خود، وحدت به ذات یعنی وحدتی که مال خودشه باشه. وحدت بالعرض وحدتی نیست که مال خود اون واحد ها باشه. اونهایی که واحد به حساب آمدن همشون کثیرند، به خاطر یه عارضی که او واحد است اینها واحد شدند. پس وحدت برای اینها عارضه، وحدت عارضه، چون وحدت مال خودشون نیست. گاهی گفته میشه جهت وحدت عارضه، گاهی هم گفته میشه خود وحدت آرزه. مثلا در طریقه صدرا و شفا داریم و هیه کلها غیر الواحد بالعرض. وقتی میخواد واحد به ذات رو توضیح بده میگه هیه کلها غیر الواحد بالعرض، بعد واحد بالعرض اینجور میگه فإنه فی ذاته کثیرتون، فإنه یعنی واحد بالعرض، فی ذاته کثیر و له وحدتون آرزه، وحدت رو آرز میگیره. ملا اسماعیل در تعلیقه طولانی که داره میرسه به این قسمت و ثانی اما جهت الوحدت فیه محمولون، جهت الوحدت فیه محمولون و هو الواحد و المحمول اون موضوع اون و هول واحد و بل موضوع که جهت وحدت رو یکی میگیره، یعنی میگه جهت وحدت، جهت وحدت رو عارض میگیره. بعضی ها گفتن جهت الوحدت عارضه، بعضی گفتن وحدت عارضه، خود مرحوم لاهیجی هم میگه جهت وحدت عارضه. اینا رو چه توضیح میدم چون بعدم به دردمون میخوره. مرحوم لاهیجی وقتی میخواد تعریف کنه واحد بالعرض رو، همینطور که عرض کردم، میگه واحدیست که در واقع کثیره و وحدتش مال خودش نیست، وحدتش عارضیست. اگر از اون عارض قطع نظر کنیم نمیتونیم این متکثرات رو واحد بدونیم. این میشه واحد بالعرض. واحد به ذات اونیست که وحدتش مال خودش باشد، خودش واحده، نه یه چیزی دیگه واحد باشد و اون چیز عارض شده باشد و این کثیر رو واحد کرده باشد، بلکه خود اون چیز واحده بالاصاله، بدون این که از وحدت چیزی دیگری وحدت کسب کرده باشد، بلکه خودش از اول صاحب وحدت هست. اینو بهش میگیم واحد به ذات. ابن سینا این دو قسم واحد رو ترک کرده، بعد اون قسمی رو که خواجه قسم سوم قرار داده که اسمش واحد بالمناسب، که مثال زدیم به وحدت دو نسبت، گفتیم نسبت نفس به بدن مساویس با نسبت پادشاه به مدینه، و خواستیم این دوتا نسبت ها رو با این که کثیر بودن واحد کنیم، این دوتا رو ایشون میگه که واحد، یعنی شیخ میگه واحد بالمناسبت هست، اسم اینو میذاره واحد بالمناسبت. و بعد واحد بالمناسبت رو میگه یکی از مصادیق و اقسام واحد به ذاته. توجه میکنید که اونی رو که خواجه قسم سوم قرار داده، شیخ مندرج کرده در یکی از اون دو قسم، مندرج کرده در واحد به ذات. این فهرستی از کار شیخه که دو قسم برای واحد ذکر کرده، فقط نه سه قسم، یکی واحد به ذات، یکی واحد بالعرض. اونی که مصنف یعنی خواجه قسم سوم قرار داده و ما برایش مثال زدیم به نسبته، اون رو واحد بالمناسبت نامیده و داخل در واحد به ذات کرده، یعنی قسم سومی به حسابش نیبرده. پس ابن سینا تقسیم رو ثنائی قرار داده، یعنی دارای دو قسم، ولی خواجه تقسیم رو ثلاثی قرار داد، یعنی دارای سه قسم. این اختلاف بین کلام خواجه و ابن سینا هست. تا اینجا مطلب روشنه. ما هنوز وارد توضیحات نشدیم، ولی در عبارت مرحوم لاهیجی یه تعمیمی رو میبینیم به این صورت که میگه سوا اون کان این جهت وحدت محمول یا موضوع. در واحد بالعرض که ما جهت وحدت داریم، خود اشیا واحد نیستن بلکه یه جهت وحدتی بر اینها عارض میشه و اینها به توسط اون جهت وحدت واحد میشون، در اونجا ایشون تعمیم میده، میگه اون جهت واحدی که عارض میشود و کثیر رو واحد میکند ممکن است محمول باشد، ممکن است موضوع باشد. این تعمیمی که ایشون میده احتیاج به توضیح داره، با مثال توضیح میدن. دیگه بقیه مطالبش گفته شد. ما مطلب مرحوم لاهیجی رو میگیم که داره تفاوت بین کلام شیخ و ابن سینا رو نقل میکنه، که منم توضیح دادم، فقط این تعمیم باقی مونده. تعمیم من بیان میکنم، دیگه مطلب لاهیجی تمومه، باید بریم سراغ حرف شیخ ببینیم شیخ چی گفته. کلام شیخ رو عرض کردم، لاهیجی برای تایید حرف خودش میاره. وقتی تو کلام شیخ بعضی از چیزهایی که گفته نشده ان شاء الله گفته میشه. تعمیمی که مرحوم لاهیجی داره با مثال تبیین میشه، اونجایی که جهت وحدت محمول باشه، مثال میزنیم به القطن و سلجو ابیض. القطن و سلجو ابیض، قطن یعنی پنبه، سلج یعنی یخ، یعنی برف. این دوتا یکی نیستن، کثیرند. اما به توسط بیازی که بر اینها عارض شده واحد شدن، چون که در بیازیت وحدت دارن بهشون میگیم واحد. پس وحدتشون وحدت بالعرضه، یعنی به توسط چیزی دیگره، نه اینکه خودشون واحد باشن. خودشون همونطور که دفعشون کنی کثیر، هم دو چیز مختلف هست، اما وحدتی بر اونها عارض شده که اینها رو کرده واحد. اون وحدت هم الان در اینجا محمول قرار داده شده، یعنی اینها در بیازیت یا در ابیازیت با هم شریکند و وحدت دارن، و در بیاز و بیاز و ابیاز هم محمول واقع شده. گفتیم از سلجو و القطنو ابیاز، و این محمول هم عارضه، و این از سلجو و القطنم موضوعه. البته توجه کنید در اینجا وقتی ما میگیم موضوع، هم میتونیم اراده کنیم موضوع در قضیه رو، هم میتونیم اراده کنیم موضوع در عرض رو، هر دوش درسته. در اینجا در این مثالی که زدم از القطنو و سلجو ابیاز، تو قضیه نیا کنید القطن و سلج موضوعه، ابیاز محموله. در واقع و خارج حساب کنید القطنو و سلج محلند برای بیاز، یعنی موضوع عرضند. هم در اینجا از موضوع میتوانیم موضوع عرض اراده کنیم، هم میتوانیم محمول اراده کنیم. لذا صدرا در تعلیقش این عبارت رو داره: المتحدین فی موضوع واحد، المتحدین فی موضوع واحد. البته این کلام صدرا مربوط به مثال بعدیست که میخوام عرض کنم، مربوط به مثالی که گفتم نیست، ولی منظور من این تیکه است. المحمولین علیه، المحمولین علیه یعنی این دو امری که محمول شدن علل موضوع. این داره موضوع رو عبارت میگیره از موضوع در قضیه که محمول پیدا میکنه. بعد میگه اول موجودین فی، این اول موجودین فی داره موضوع رو عبارت میگیره از موضوع عرض، که عرض موجوده در این موضوع هست. این تعبیر صدرا بیان میکند که مراد از موضوع در این جاهایی که ما داریم نقل میکنیم میتواند هم موضوع قضیه باشد هم موضوع عرض باشد، هر دو درسته. در این مثالم که زدیم توجه کردید قطن و سلج رو هم موضوع قضیه دانستیم، هم موضوع عرضی که بیاز است قرار دادیم. خب این حالا به صورت یه جمله معترضه بود که روشن بشه مراد از موضوع در این مبحث چیست. البته بعدا یه مراد دیگری از موضوع نقل خواهیم کرد، اونم حالا در ذهنتون باشه، منتظرش باشید، انشاءالله وقتی رسیدیم اونم بیان خواهیم کرد. الان دو تا مراد از موضوع گفتیم، هر دو مراد هم گفتیم جایز است که اراده شوند. خب حالا مثال برای دومی. این مثال اولی خیلی سخت نبود، القطن و سلجو ابیاز، که موضوع ها کثیرند ولی محمول واحده، و وحدت محمول باعث وحدت بالعرض موضوع شده، نه باعث وحدت بالذات، بلکه باعث وحدت بالعرض موضوع شده، یعنی موضوع بالواسطه و بالعرض واحد شده، نه بالذات و بلا واسطه. اینو بهش میگیم واحد بالعرض. قسم دوم که بازم واحد بالعرضه، اونجاییست که جهت وحدت موضوع باشد، جهت وحدت موضوع باشد، اون وقت محمول کثیر باشه. اون این موضوع وحدتش را سرایت میدهد به محمول، محمولم واحد میشه، منتها واحد بالواسطه، یعنی واحد بالعرض. مثل از زاهکو و الکاتبو واحدون فر انسانیه. این وقتی این مثال رو داریم تر میکنیم به این صورت تر میکنیم که از زاهکو و الکاتبو واحدون فر انسانیه، ولی وقتی بخوام تشکیل قضیه بدیم اینطور میگیم الانسانو زاهکن و کاتبون، که زاهک و کاتب رو محمول میکنیم، الانسانی که واجد این دوتاست موضوع میکنیم و موضوع واحده، موضوع که انسان واحده و این دوتا عرض رو واجده، و چون واجد این دو عرض هست وحدتش را به این دو عرض سرایت میده و این دو عرض رو با اینکه کثیرن واحد میکنه. اینجا جهت وحدت موضوع قرار گرفته، در حالی که در مثال قبلی جهت وحدت محمول قرار گرفته بود. خب خود مرحوم لاهیجی در واحد بالعرض جهت وحدت رو عارض میدونه، حالا چه موضوع باشد که محمول باشد. در محمول دقت کردید، بیاض عرض شد هم برای ثلج هم برای قطب، پس جهت وحدت عارض شد بر کثیر، یعنی بیاض که جهت وحدت بود عارض شد بر کثیر که قطب و ثلج بود. اما در موضوع و در جایی هم که جهت وحدت موضوع باشه اونجا میگه که این جهت وحدت عارضه. حالا در مثال ما الانسان زاهکن و کاتبون، کثیر زاهک و کاتبه، واحد انسانه که موضوعه و جهت وحدت هم همین انسانه. این جهت وحدت باید به قول مرحوم لاهیجی عارض شود بر زاهک و کاتب تا کاتب و زاهک رو واحد بالعرض کند. ولی آیا انسانیت میتواند عارض شود بر کاتب و زاهک تا از طریق عروض زاهک و کاتب رو واحد کند، یا انسانیت ذاتی زاهک و کاتبه؟ اینجا یه مقداری احتیاج به توضیح داره، بلا ظاهر عبارت لاهیجی مقداری به مشکل به نظر میرسه، چون ایشون جهت وحدت رو عارض گرفته حتی در وقتی که موضوع باشه، و در این مثالی که ما زدیم جهت وحدت موضوعه، باید عارض باشه به نظر ایشون، در حالی که به نظر میرسه عارض نیست. این مطلبی که من اول بحث عرض کردم و گفتم به درد میخوره، اینجا به درد میخوره. مثل صدرا نمیگه جهت وحدت عارضه، میگه وحدت عارضه، این هیچ مشکلی نداره. وحدت کاتب و زاهک مال خودشون نیست، عارضه، از ناحیه انسان آمده. حالا انسان ذاتی اونهاست یا عارض اونهاست، هرچی هست باشه وحدت عارضه. این کلام هیچ اشکالی توش نیست، کلام صدرا خیلی راحت فهمیده میشه که وحدت رو میگه عارضه، ولی مرحوم لاهیجی میگه جهت وحدت عارضه. جهت وحدت هم این انسانیته. الان این زاهک و کاتب در چی واحد شدند؟ در انسانیت واحد شدند. اون انسانیت سبب وحدت اینها شده، سبب وحدت این جهت وحدت، این انسانیت سبب شده. چطور این انسانیت عارض کاتب و زاهک میگیریم؟ وحدت عارض بگیریم چنان که صدر را گفته مشکل نداره، جهت وحدت رو عارض بگیریم چنان که لاهیجی گفته و حاشیه ملا اسماعیل هم براتون خوندم، ایشون هم گفته بود جهت وحدت یا محموله یا موضوعه. البته مرحوم ملا اسماعیل تصریح به عروض نکرد، فقط گفت جهت وحدت یا محموله یا موضوعه، نگفت عارضه. در کلام ملا اسماعیل ما اشکالی نداریم، فقط حرفمون در کلام لاهیجی است که چطور اینجا جهت وحدت رو عارض گرفته، در حالی که در این مثال جهت وحدت به نظر میرسه که عارض نیست. جواب این اشکال اینه که انسانیت نسبت به زاهک و کاتب عارضه. شما زاهک و کاتب رو انسان زاهک و انسان کاتب قرار میدید، انسانیت برای انسان زاهک و انسان کاتب عارض نیست، بلکه ذاتیه. اما زاهک و کاتب رو انسان زاهک و انسان کاتب قرار ندید، خود زاهک و کاتب قرار بدید. خود زاهک و کاتب ذاتیاتش زهک و کتابته، انسانیت ذاتیش نیست. عرضه که انسان باشد، ممکنه چیز دیگه باشه، البته حالا اجازه داده نمیشه که چیز دیگه باشه، ولی از نظر ذاتی ممکن از زاهک و کاتب چیز دیگه باشه. انسانیت ذاتی افراد انسانه. اگر شما زاهد رو انسان ببینید، خب بله از افراد انسان میشه، انسانیت میشه ذاتیش، ولی زاهد رو انسان زاهد نگیرید، زاهد رو زاهد بگیرید، کاتب و کاتب بگیرید، چه اون له ذکر بگیرید، چه اون له کتابه بگیرید، نه انسان اون له ذکر و انسان اون له کتابه. اگر انسان اون له ذکر و کتابه بگیرید انسان ذاتیش میشه، اما اگر زاهد و کاتب رو عبارت از زاهد و کاتب بگیرید انسان عارضشه نه ذاتیش. پس حرف الهی هم درسته که در این مثالی که زدیم موضوع که جهت وحدت هست عارض محموله. پس توجه کردید اگر وحدت رو عارض بگیریم هیچ مشکل نداریم، میتونیم بگیم جهت وحدت موضوع، جهت وحدت محموله، وحدت عارضه. اگر جهت وحدت هم عارض بگیریم با این توضیح که عرض کردم مشکل نداریم. این مثالی که الان عرض کردیم که از زاهک و بل کاتب واحدون فل انسانیه، یا به تعبیر دیگر انسان کاتبون و زاهکون، این مثال یه مثال رایجه که مرحوم صدرا هم در تعلیق و شفا همین مثال آورده که توجیهش هم کردم، معلوم شد که موضوع جهت وحدته و این موضوع عارض هم هست، هم جهت وحدت هم عارضه بر اون کسیره. اما خود ابن سینا مثال دیگه زده، مثالش اینه که زید هم طبیب هم ابن عبدالله. طبیب بودن از مقوله فعل، ابن عبدالله از مقوله اضافه است، هر دو عارضند، عارضند بر زید. ولی ما نمیخوام اینو بگیم، ما میخوام زید عارض کنیم بر این دوتا، چون جهت وحدت طبیب و ابن عبدالله موضوعه، یعنی زیده. زید باعث شده که طبیب با ابن عبدالله یکی بشه، ولی طبیب و ابن عبدالله کثیر بودند. الان محمول کثیر، موضوع جهت وحدته. بنابر نظر مرحوم لاهیجی جهت وحدت میخواد عارض باشه، پس باید زید عارض باشه. درسته که ابن عبدالله عارضه و طبیبم عارضه، ولی ما به این کاری نداریم، در این مثال باید زید عارض کنیم. توجه میکنید اینجا به همین بیانی که عرض کردم زید عارض میشه، زید عارض بر ابن عبدالله و عارض بر طبیبه، چون شما طبیب رو زید طبیب قرار نمیدید، ابن عبدالله رو زید ابن عبدالله قرار نمیدید. و الا اگر طبیب عبارت بود از زید طبیب و ابن عبدالله عبارت بود از زید ابن عبدالله، لازم بود که زیدیت رو شما برای این دوتا ذاتی بگیرید، ولی شما ابن عبدالله و طبیب رو عبارت از موجودی که طبیب است یا موجودی که ابن عبدالله هست میگیرید، زیدیت عارض بر این موجوده. پس موضوع جهت وحدت بود و عارضم بود. خواستم عبارت لاهیجی حل بشه که ایشون میگه جهت وحدت عارضه، بعد تعمیم میده میگه چه جهت وحدت محمول باشد چه جهت وحدت موضوع باشه. در جاهایی که جهت وحدت موضوعه آدم به نظرش میرسه که جهت وحدت عارض نیست بلکه ذاتیه. من با این بیانی که گفتم معلوم شد که جهت وحدت میتونه عارض باشه و حرف مرحوم لاهیجی تمومه. اگر جهت وحدت محمول باشه که اصلا اشکال نداریم، خیلی راحت حرف مرحوم لاهیجی فهمیده میشه. مثل اینکه میگیم القطن و الثلج ابیض، که ابیض جهت وحدت است و محمول است و عارض، این هیچ مشکل نداره. مشکل اون قسم دومه که میگه جهت وحدت موضوع باشد و در این حال عارض. وقت ما به نظر اون میرسه که اون جایی که جهت وحدت موضوعه عارض نیستن بلکه ذاتیان، ولی وقتی خوب تحلیل میکنیم میبینیم اونجا هم میتونن عارض باشن. پس حرف مرحوم لاهیجی تمومه. حالا من دو مرتبه مطلب رو تکرار میکنم. مطلب این بود که خواجه تقسیم رو ثلاثی قرار داد و وحدت رو به سه قسم تقسیم کرد. یک قسم در یک قسم وحدت، جهت وحدت مقدم واحد ها شد، در یک قسم عارض واحد ها شد، و در یک قسم نه مقدم بود نه عارض. ابن سینا تقسیم رو ثنائی قرار میده، یعنی دو قسم میکند واحد رو، یکی واحد به ذات، یکی واحد به عرض. واحد بالعرض رو میگوید کثیری است که دارای جهت وحدت است و اون جهت وحدتش عارض است، چه اون جهت وحدت محمول باشد چه موضوع باشد. همه این توضیحاتی که الان دارم میگم معلوم شد، همین حرفایی که دارم میزنم قبلا توضیح دادم معلوم شد. و غیر از واحد بالعرض هر چی دیگر هست واحد به ذاته. واحد بالعرض رو تعریف میکنه اونی که خودش واحد نیست ولی جهت وحدت دارد و از طریق وحدت دیگری واحد میشود، که اون جهت وحدت موضوع باشد که محمول باشد. اینو که توضیح میده بعد میگه که اما واحد به ذات غیر از واحد بالعرض، هر جا که این واحد بالعرض رو ندیدید بدونید که واحد به ذاته. بعد میرسه به اون قسم سومی که خواجه قسم سوم قرارش داد و ما مثال زدیم به نسبت نفس به بدن و نسبت پادشاه به مدینه. اونجا رو میگه که اسمش واحد بالمناسبت و داخلش میکند در وحدت به ذات و قسم سومی قرارش نمیده، بالاخره داخل در یکی از اون دو قسم میکنه. پس تا آخر تقسیم ثنائی رو حفظ میکنه و حاضر نمیشه که اقسام این تقسیم رو سه تا قرار بده. از اینجا میفهمیم که کلام خواجه با کلام ابن سینا تفاوت داره، هر دو یکسان حرف نزدن. میرسیم بهش انشاءالله. واحد به ذات هم ابن سینا میگه، اونجا که رسیم انشاءالله توضیح میدم. الان ما داریم بله، حالا اونا بحثای دیگره. ببینید الان شما از من پرسید واحد به ذات کجا میگه، عرض کردم میرسیم. الان ما داریم توضیح میدیم که ابن سینا به طور مختصر ابن سینا چی گفته و خواجه چی گفته، تا بفهمیم که کلام ابن سینا و خواجه یکی نیست. اینو داریم توضیح میدیم. بعدش هم میخوام کلام ابن سینا لغو کنیم تا معلوم بشه که ابن سینا تقسیم رو ثنائی قرار داده و حاضر نشده برای واحد قسم سومی قائل بشه. کلام ابن سینا رو نقل میکنه، وقت توضیحاتی که لازم عرض بشه از جمله جواب فرمایش شما تو کلام ابن سینا میاد. صفحه 203 سطر 7 گفتیم که خواجه قسمت رو تسلیس کرده و آنچه که خواجه گفته لیس فی کلام شیخ. بعد با اضاب میگیم بلکه در کلام شیخ تقسیم ثنائی مطرح است. بله شیخ سما ما تکونو، ما یعنی اشیایی که متعدد به ذاتند و کثیرند، که تکونو جهت الوحدت فیه آرزن، جهت الوحدت فیه آرزن، اون کثیرهایی رو که جهت وحدت در اونها آرز است، چه جهت وحدت محمول باشد، چنانچه در مثال القطن و ثلج و ابیض داریم، یا جهت وحدت موضوع باشد چنانچه در مثال الانسان و زاهکن و کاتبون داریم. نامیده است این چنین کثیری را که جهت وحدت درش عارضی است، نامیده بالواحد بالعرض. بالواحد بالعرض عبارت اشتباه نوشته، همیشه که میخونم درسته، بالواحد بالعرض درسته، کتاب ما بالواحد بالعرض داره غلطه، یک نسخه دوم هم بالواحد و بالعرض داره اونم غلطه، فقط الواحد بالعرض درسته. یعنی این چنین واحدی رو نامیده بالواحد بالعرض و غیرهو بالواحد بالذات، یعنی و سما غیر واحد بالعرض رو واحد بالذات. فقط همین دو قسم رو برای واحد درست کرده که اولی واحد بالعرض نامیده شده و هرچی غیر اولی باشه میشه دومی و واحد بالذات نامیده میشه. و سما سمیه غلطه، و سما وحدت نسبتین، وحدت نسبتین رو یعنی اون نسبت نفس به بدن و نسبت پادشاه به شهر رو که ما در جلسه گذشته به عنوان قسم سوم از اقسام وحدت ذکر کردیم، اون را ابن سینا نامیده وحدت بالمناسبت و قسم سومی قرارش نداده، بلکه جعلها من اقسام الواحد بذات. پس تا آخر بس ثنائی بودن تقسیم تحفظ کرده و حاضر نشده که تقسیم را ثلاثی کنه. بنابراین معلوم میشه که کلام خواجه غیر از کلام ابن سیناست. حیث قال فی الهیات شفا، نقل کلام الهیات، نقل کلام ابن سینا است. ابن سینا قبل از این که وارد در تقسیم بشه اشاره میکنه که واحد بر مصادیقش صدق تشکیکی داره، بعدن اون وقت اشاره میکنه به واحد بالعرض، بعد از اشاره کردن اقسام واحد بالعرض رو میگه، بعد اقسام واحد بالذات رو میگه، بعد از فاصله‌ای واحد بالمناسبت رو میاره و ملحقش میکنه به واحد بالذات. یعنی تمام آنچه که ما گفتیم در کلام ابن سینا هست. در توضیح صدق تشکیکی اینطور گفته میشه که وحدت مفهومیست واحد در تمام اقسامش، در تمام انواعش یک معنا داره، ولی بر بعضی از مصادیق به تقدم صدق میکند، بر بعضی به تأخره، بر بعضی به قوت صدق میکند، بر بعضی به ضعف صدق میکند، و قهرن صدقش مختلف است و مفهومی که بر مصادیقش صدق مختلف کند مفهوم تشکیکی است، پس وحدت هم مفهوم تشکیکی است. اما توضیح مطلب، وحدت در همه جا به معنای عدم الانقسامه، پس معنا در همه جا یکسانه، منتها این عدم الانقسام مصادیقی دارد که صدقش بر بعضی مصادیقش قوی تر است، بر بعضی مصادیق ضعیف تر. مصادیقی که ما برای وحدت ذکر می کنیم دو جورند، یکی مثلا وحدت نوعی داریم، وحدت شخصی داریم، وحدت جنسی داریم، اینا سه قسم وحدت هست. وحدت بر واحد شخصی قوی تره، بر واحد نوعی متوسطه، بر واحد جنسی ضعیف. این یه نوع بیان تشکیک که وحدت رو بر مصادیق این چنینی صدق میدیم، یعنی بر واحد به شخص، واحد به نوع و واحد به جنس، یا واحد شخصی و واحد نوعی و واحد جنسی. بر اینها ما وحدت رو صدق میدیم، میبینیم که به اختلاف صدق میکنه. البته این که من تعبیر رو عوض کردم، اول گفتم واحد به نوع و واحد به جنس، بعد عوض کردم گفتم واحد جنسی و واحد نوعی، باید عوض میشد، به خاطر این که بعضی ها معتقدن که واحد نوعی و واحد جنسی از اقسام واحد به ذاتند، ولی واحد به نوع و واحد به شخص از اقسام واحد بالعرضند، و تشکیک رو ما میخوام در واحد به ذات درست کنیم، پس باید تشکیک رو مصادیقش رو واحد جنسی و واحد نوعی بگیریم، نه به نوع و به جنس. اگرچه در کلام ابن سینا این مطلب خیلی واضح نیست و این تعبیر اول من با کلام ابن سینا سازگاره، ولی با کلام بعدی سازگار نیست، لذا من عوضش کردم. این یک معنا برای تشکیک. معنای دیگر برای تشکیک اینه که تو خود همون واحدهای شخصی هم میبینید که مصادیق مختلفه. یه شخصی داریم مثل واجب تعالی که وحدت برش خالص خالص صدق میکنه، یه شخصی هم داریم مثل حیولا که وحدتش مبهمه، اصلا وحدتش با کسرت خیلی نزدیکه، اینقدر وحدت ضعیفیه. تو خود واحدهای شخصی هم اختلاف هست، در واحدهای نوعی هم همینطور. یه نوع مادی داریم، یه نوع مجرد داریم، خب وحدت در نوع مجرد قوی تر از وحدت در نوع مادیه. پس توجه میکنید که صدق وحدت بر مصادیقش به تشکیک است، که مصادیق رو عبارت قرار بدید از واحد شخصی، واحد نوعی، واحد جنسی، یا مصادیق رو عبارت قرار بدین از مصادیق واحد شخصی و از مصادیق واحد نوعی و هاکذا. یعنی چه اون عنوان جامع رو که واحد شخصی و واحد نوعی و واحد جنسی است مصادیق واحد قرار بدین، چه مندرجات تحت این عناوین رو واحد قرار بدید. صدق واحد هم بر این عناوین به تشکیکه، هم بر مندرجات تحت این عناوین به تشکیکه. پس تشکیک روشن باشه که مراد چیه. صدق وحدت بر تمامی ها به تشکیکه، یعنی در تمام این موارد وحدت به معنای واحده، و اما بر مصادیقش که گفتیم دو نوع مصادیق هستند، تشکیکن و مختلفن صدق میکنه. پس صدق تشکیکیست. این اصطلاح هم میگن تشکیک در مفهوم، که و مفهوم وحدت رو مشکک دیدیم. صدرا تشکیک در مفهوم قبول داره، علاوه بر این تشکیک در ذات وحدت هم قبول داره که تشکیک در واقعه. مشا میگن وجود و وحدت به نحو تشکیک صدق میکند. اینی که تشکیک در مفهوم، نمیگن خود وجود و وحدت هم در واقع مشککه، که این میشه تشکیک واقعی، تشکیک خارجی. صدرا تشکیک خارجی هم میگه. الان در اینجا بحث ما در تشکیک خارجی نیست، بحث ما در تشکیک مفهومیه، یعنی صدق این مفهوم بر مصادیقش مختلفه. حالا خود مصادیق هم در خارج با هم اختلاف دارن یا نه، اصلا وارد بحثش نمیشیم. بحث ما در تشکیک مفهومیست، یعنی مفهوم واحدی که لفظ نسبت به اون مفهوم مشترک معنویست، این مفهوم واحد بر مصادیقش مختلف صدق میکنه. خب توجه دارید که با این بیانی که من کردم روشن شد که وحدت تشکیکیست، و اینم از خارج میدونیم که هر جا تشکیک باشد اشتراک معنویست، هر جا تشکیک مفهومی باشد اشتراک معنویست. یعنی لفظ در معنا، در معنای واحد به کار میره، که اون معنای واحد مصادیق مختلف داره. این چنین نیست که لفظ یک بار وضع شده باشد برای این مصداق، یک بار وضع شده باشه برای اون مصداق، یک بار برای مصداق سوم تا بشه مشترک لفظی، بلکه یک بار وضع شده برای اون معنای جامع که این معنای جامع مصادیق مختلف داره. پس هر جا تشکیک هست، تشکیک مفهومی، اشتراک معنویست نه اشتراک لفظی. بعد از اینکه این مطلب رو گفتم، حاشیه‌ای که مرحوم ملا اسماعیل در اینجا نوشته معلوم میشه، یعنی واضح میشه. من حاشیه رو که در پاورقیتون نوشته میخونم. کتاب ما حاشیه شماره 5. ای یکون الاشتراک الواحد بین هذه المعانی اشتراکن معنویان لا اشتراکن لفظیان. در پاورقیتون عبارت ملا اسماعیل رو غلط نقل کرده، یه افتاده داره، همینطور که میخونم اصلاحش کنید. ای به خاطر همین اصلاح هم دارم میخونم ایش بایلا مطلبش از خارج گفتم، احتیاج به خوندن نداشت. ای یکون الاشتراک الواحد بین هذه المعانی اشتراکن معنویان لا اشتراکن لفظیان فیکون المراد بالمعانی الافراد این مصادیق. در عبارت ابن سینا داریم واحد یا قالب تشکیک الان معانن، یا قالب تشکیک الان معانن، این با تشکیک نمیسازه، چون در تشکیک باید لفظ بر یک معنا اطلاق بشه نه بر معانی. ابن سینا داره میگه یا قالب الان معانن، مرحوم ملا اسماعیل توضیح میده مراد از معانی، معانی نیست مصادیقه، مراد افراد و مصادیقه، معنا یکی بیشتر نیست، لفظ مشترک معنویست، پس یه معنا بیشتر نداره. معانی که گفته یعنی مصادیق، پس اختلاف دارد، یعنی اختلاف در مصادیق دارد نه اختلاف در معانی. اگه اختلاف در معانی می داشت که مشترک لفظی بود، اختلاف در معانی نداره، معناش معنای واحده، اختلاف در مصادیق داره. پس مراد از معانی که در عبارت ابن سینا آمده مصادیق. دقیقا چه مرحوم ملا اسماعیل دو تا مطلب گفت، یکی این که هر جا تشکیک مفهومی داشته باشیم اشتراک معنوی داریم، یکی این که در عبارت ابن سینا معانی رو نباید حمله بر ظاهرش کنید، باید معانی رو به معنی مصادیق بگیرید. این دو تا مطلب مهم بود، حتما با تذکر داده میشد، لذا من خود حاشیه‌ام خوندم تصحیحش کردم. بله جی، معانی یعنی افراد، افراد یعنی مصادیق دیگه از میکنه، افراد با مصادیق یکی هست. حیث قال فی الهیات شفا ان الواحد یقال به تشریح کلام معان تتفقو، معانی یعنی مصادیقی که تتفقن در این که در همه شون لا قسمت فیها بالفعل، این لا قسمت فیها بالفعل معنای واحده، همون معنای واحده که در تمام مصادیق حاصله. واحد یعنی لا ینقسم، یعنی لا ینقسم، لا ینقسم و بالفعل. لفظ واحد یک معنا بیشتر نداره که لا ینقسم است، و این لا ینقسم در تمام مصادیق است. تتفق فی انها لا قسمت فیها بالفعل، یعنی در این مصادیق قسمتی وجود ندارد. معانی یعنی مصادیق، در این مصادیق قسمتی وجود ندارد و همین هم معنای وحدت. بعد عبارت داریم من حیث کل واحدن هو هو. این عبارت رو مرحوم ملا محمد علی نوری که حاشیش در پاورقی نقل شده توضیح داره. عبارت اینه که گاهی ما میگیم واحد شخصی و تفسیرش میکنیم به لا ینقسم، یعنی لا ینقسم الا اشخاص کثیره. گاهی میگیم واحد نوعی، تفسیرش میکنیم به لا ینقسم، یعنی لا ینقسم الا انواع کثیره، نه اشخاص کثیره. گاهی میگیم واحد جنسی، یعنی لا ینقسم به اجناس کثیره، ولو تقسیم میشود به انواع کثیره، ولو تقسیم میشود به اشخاص کثیره، ولی تقسیم نمیشود به اجناس کثیره. پس هر واحدی از اون جهت که واحد است تقسیم نمی شود، واحد شخصی از اون جهت که شخصی است تقسیم نمی شود، واحد نوعی از اون جهت که نوعی است تقسیم نمی شود ولو از جهت شخصی تقسیم بشه، واحد جنسی از اون جهت که جنس است تقسیم نمی شود ولو از جهت نوع یا از جهت شخص تقسیم بشه. پس هر واحدی من حیث هو و هو تقسیم نمی شود، از اون جهت که این واحد است تقسیم نمیشه، نه از اون جهت که واحد، از اون جهت که واحد دیگر است. اگر واحد نوعی است از جهت نوعی بودن تقسیم نمیشه ولو از جهت شخصی بودن تقسیم بشه. پس لا ینقسم قید میخواد، اینطور نیست که در هر واحدی بگیم واحد لا ینقسمه، نه، در واحد نوعی باید بگیم لا ینقسم نوعاً، قید باید بزنیم. در واحد جنسی نمیتونیم بگیم اصلا قسمت نمیشه، باید بگیم جنسا قسمت نمیشه. پس هر واحدی از اون جهت که واحد است قسمت نمیشه، نه مطلقا قسمت نشود. قید من حیث کل واحد هو هو به این جهته، قسمت نمیشود این واحد از این جهت که هر واحدی اون واحد خاصه، از اون جهت که واحد خاصه تقسیم نمیشه، یعنی به اون حیث تقسیم نمیشه ولا به حیث دیگه تقسیم میشه. لکن هذا المعنى يوجد فيها. خب تا اینجا بیان کرد که معنای واحد، معنای کلمه واحد همه جا یکسانه، پس مشترک معنوی درست شد. اما ایشون نمیخواست اشتراک معنوی رو بگه، میخواست تشکوک رو بگه. حالا از لکن هذا المعنى تشکوک رو شروع میکنه. لکن همین معنایی که در همه جا یکسانه، یوجد فيها، فيها یعنی در اون معانی، یعنی در اون مصادیق، یوجد فیها به تقدم و تأخر، محشین میگن در اینجا به تقدم و تأخر به عنوان نمونه ذکر شده، و الا به قوت و ضعف اولویت و غیر اولویت اینام هست. فقط اینطور نیست که اختلاف در تقدم و تأخر باشه، اختلاف در قوت و ضعف، در اولویت و مقابل اولویت هم هست. پس لکن هذا المعنایی که یکسان است در تمام اقسام، یوجد در اقسام به تقدم و تأخر، پس این مشترک معنوی تشکیکی هم هست. اول بیان کرد که مشترک معنوی است، یعنی در همه جا یکسانه، بعدن بیان میکند که تقدم صدقش تقدم و تأخر و امثال تقدم و تأخر داره، نتیجه میگیره پس تشکیکی هم هست. بعد میگه و ذالک بعد الواحد بالعرض، ذالک بعد الواحد بالعرض، یعنی این تشکیکی که ما گفتیم با قطع نظر از واحد بالعرضه، یعنی این تشکیک رو ما در واحدهای بذات داریم ادعا میکنیم. در واحد بالعرض ما ادعای تشکیک نداریم، چون واحد بالعرض که واحد نیست، واحد بالعرض کثیره، وحدت مال چیزی دیگه است. در اون چیزی دیگه شما باید تشکیک رو قائل بشید. در نه در کسی، این واحد بالعرض که کسیه، در کسی که ما وحدتی نداریم. وقتی وحدت نداریم نمیتونیم بگیم این وحدت تشکیکیست یا غیر تشکیکی، اصلا وحدتی وجود نداره، بلکه باید بگیم اون جهت وحدتی که این متکثر رو واحد کرده، اون جهت وحدت صدق وحدت برش تشکیکیست، نه این کثیری که واحد بالعرض هست. پس تشکیک رو در واحد بالعرض نمیاریم. ذالکه یعنی این تشکیک گفتیم بعد الواحد بالعرض، یعنی با قطع نظر از واحد بالعرض است یا در دیر واحد بالعرض جاری می شود. هر دو جور دارم معنا می کنم، معنا هر دو یکیه. ملاولیا که محشی شفاست گفته با قطع نظر از واحد بالعرض داریم ادعای تشکیک می کنیم. صدرا که محشی دیگر بر شفاست گفته که در دیر واحد بالعرض ما ادعای تشکیک می کنیم، زیرا که واحد بالعرض در واقع کثیره و اصلا وحدتی نداره که ما بخوام بگیم وحدتش تشکیکی است یا غیر تشکیکی. یکی بعد رو به معنای با قطع نظر گرفته که ملا اولیا باشه، یکی بعد رو به معنای غیر گرفته که صدرا باشه. و ذالکه این تشکیکی که میگیم در غیر واحد بالعرضه، این به قول صدرا. با قطع نظر از واحد بالعرضه، این به قول ملا اولیا. مطلب منظور هر دوشون هم یکیه، یعنی تشکیک رو در واحد بالعرضه اجرا نکن، تشکیک مال واحد به ذاته. در اونجایی که وحدت وحدت به ذاته، صدق وحدت تشکیکی است. در واحد بالعرض که صدق وحدت صدق تقریبا بالعرضه و الواسطه است، در اونجا اصلا وحدت واقعا صدق نمی کنه، وحدت بر اون جهت وحدت داره صدق می کنه. باید ببینی در جهت وحدت تشکیکی است، نه در اون واحد بالعرض. ابن سینا بعد از اینکه بحث از واحد بالعرض کرد، شروع می کنه به توضیح واحد بالعرض و ذکر اقسامش و بعدم بیان واحد به ذات و واحد بالمناسبه و اینها که انشاءالله باید در جلسه آینده توضیح بده.